گوناگون زندگی مولاناست شگفت زده می شوی. تحقیقات مفصل دکتر لوئیس در واقع دایره المعارف مولاناست که وقایع مستند تاریخی روزگاران تولد تا در گذشته او را در بر می گیرد. افزون بر این کتاب مشتمل است بر معرفی تقریبا همه دانشمندان و نویسندگان ایرانی، ترک، عرب و هندی، پاکستانی و افغانستانی و اروپایی و آمریکایی و ملل دیگر که هر یک به نوعی در زمینه معرفی آثار و افکار مولانا و شرح زندگی او قلم زدند. از تألیف و ترجمه کتاب گرفته تا سرودن شعر و اجرای برنامه‌های موسیقی و نمایشنامه و امثال آن در ارتباط با مولوی در این کتاب موجود است. لوئیس با همین بسنده نکرده است و بخشی از کتاب مولانای خود را با معرفی آثاری اختصاص داده که در رسانه‌های همگانی به صورت فیلم، نوار ویدیویی و صوتی از اشعار او فراهم آمده یا به صورت‌های دیگر مانند اپرا و رقص سما ارائه شده است. آدرس سایت‌های اینترنتی مربوط به مولانا را نیز می‌توان در کتاب لوئیس پیدا کرد. اما قسمت اعظم کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب، یعنی در واقع دو سوم این کتاب صرفاً به خود مولانا اختصاص دارد. این بخش ها به طور خلاصه درباره بهاءالدین ولد، پدر مولوی، سید برهان الدین محقق ترمذی، شمس تبریزی، فرزندان مولانا و مریدان او و همچنین تأثیر شیوه تفکر و زندگی مولانا بر جامعه و مردم روزگار اوست. دکتر لوئیس در بخش دیگری از این کتاب کوشیده است با دیدی انتقادی و نکته‌بین و مقایسه سخنان مناقب نامه‌نویسان از قبیل افلاکی و سپهسالار و تذکره‌نویسانی چون جامی و دولتشاه سمرقندی بپردازد و برخی واقعیت‌های زندگی مولانا را از پرده پر ابهام افسانه‌ها و حکایت‌های آنان بیرون کشد. در واقع لوئیس در این چهار بخش نشان داده است که مولانا از زمان کودکی تا جوانی و پیری با چه افرادی، از فقیه و عارف و زاهد، ایرانی و عرب و مسلمان و حتی مسیحی نشست و برخاست می کرده است. او چه درسهایی خوانده و در کجا تحصیل کرده و در چه فضاها و محیطهایی زیسته است؟ کدام عوامل دنیایی و مادی، معنوی و حتی سیاسی بر منش و افکار او تأثیر گذاشته تا مولانایی شده است که در مثنوی معنوی و در غزلیات شمس می‌بینیم. فرانکلین لوئیس خودش در مصاحبه‌ای راجع به کتاب مولانای خود می‌گوید که گذشته از علاقه غربیان به مولانا، دلیل دیگری نیز سبب تألیف این کتاب مفصل شده و آن تمایل او با معرفی چهره حقیقی مولانا به شیوه علمی و مستند به اسناد تاریخی بوده است. دلیل دیگر او انجام کاری علمی و ماندنی بوده است. او بر این باور است که چهره مولانا در غرب تجاری شده و حتی دانشمندانی که درباره مولانا به تحقیق پرداختند نیز کمتر به چهره او از دیدگاه تاریخ نظر انداختند. من در این کتاب سعی کردم با این جنبه از چهره مولانا توجه کنم و ببینم آیا با مدارکی که موجود است میتوان از دریچه تاریخ چهره مولانا را بهتر شناخت یا نه، و امیدوار بودم و هستم که این کتاب بتواند مبنای پژوهش‌های آینده قرار گیرد. یکی از جالبترین و تازه‌ترین مباحثی که لوئیس در این کتاب مطرح کرده تاریخ آشنایی غرب با مولاناست که بیش از 200 سال پیش با خاطرات مسافران اروپایی از سفر به ترکیه و دیدار با فرقه مولویه و تماشای مراسم سما و آداب دیگر آنان آغاز می شود. نوشتن چنین کتابی بی تردید نیازمند تحقیق مستمر در آثار بسیاری است که موضوعات مختلفی را درباره مولانا مطرح کردند. با با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، هین زهره را کالیوه کن زان نغمه های جان فضا. دعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا، با چهره چون زعفران با چشم تر آید گوا. غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند، که داد ده ما را ز غم کو گشت در ظلم اژدها. غم را بدرانی شکم با دود باش زیر و بم، تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا. ساقی تو ما را یاد کن، صد خیک را پرباد کن، ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لقا. چون تو سرافیل دلی، زنده کنه آب و گلی، دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخه خدا. ما همچو خرمن ریخته گندم بکاها میخته، هین از نسیم باد جان که را ز گندم کن جدا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود، تا گل به سوی گل رود، تا دل براید بر سما. این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین، در گوش یک باران خوش موقوف یک باد صبا. تا کار جان چون زر شود، با دلبران هم بر شود، پا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا.
شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم بس بگفتم کو نجا، برد این کو کو مرا در کوی تو. جستجوی در دلم انداختی، جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو. خاک را های اوی که بودی، گر نبودی جذبه های اوی تو، گر نبودی، گر نبودی جذبه های تو.
دوستان عزیز، سپاس از همراهی صمیمانه شما. با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر، طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از نشست امروز یکشنبه میان بازرگانان و نمایندگان اتاقهای تجارت دو کشور در تورخم به هدف بازگشایی این مسیر تجاری خبر داد. این اتاق با نشر خبرنامه تأمین آتش بس در امتداد خط فرضی دیوران را یکی دیگر از اهداف این نشست خوانده است. در این نشست هم هیچ نماینده ای از دولت‌های افغانستان و پاکستان حضور نخواهند داشت. گفتنی است که 17 روز قبل به دلیل تنش‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان پاکستانی، مهمترین گذرگاه پر رفت آمد میان دو کشور از سوی اسلام آباد مسدود شد. تا کنون چندین بار مقام‌های دو کشور افغانستان و پاکستان نشست‌هایی را به منظور بازگشایی این گذرگاه برگزار کردند که بدون نتیجه پایان یافته است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که مذاکرات بین هیئت‌های حکومتی افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم با ناکامی روبرو گردید و سه بار مذاکرات به هیچ نتیجه دست نیافت، امروز قرار بود هیئتی از تاجران و سران قومی جانب افغانستان با تاجران و سران قومی جانب پاکستان در گذرگاه تورخم برای بازگشایی این گذرگاه گفتگو نماید. این گفتگوها بعد از آن راه‌اندازی می‌گردد که روزی گذشته هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در جلسه‌ای که به گونه آنلاین با سران اتاق مشترک تجارت افغان پاکستان برگزار شده بود راه‌اندازی گردید. صحبتی که من اول صبح با آقای شاکرالله صافی رئیس هیئت اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار داشتم، گفتن که قرار است امروز هیئت از تاجران به تورخم سفر کند و وی در مورد این نشست با جانب تاجران پاکستانی جزئیات ارائه نکردم. گفتند که این هیئت ممکن است بدون حضور داشت نمایندگان حکومت های هر دو جانب با هم صحبت و گفتگو کنند و راه حلی برای بازگشایی گذرگاه تورخم دریابد، که اگر در صورتی که این مذاکرات به کامیابی برسد و هر دو جانب به حکومت های افغانستان و پاکستان قناعت آنها را فراهم کند، گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم و ترافیک بازگشایی خواهد شد. گذرگاه تورخم از 17 روز به این طرف برای ترافیک و رفت آمد مردم از جانب پاکستان مسدود شده و سه بار مذاکرات ناکام صورت گرفته و سه بار هم بین نظامیان هر دو کشور درگیری های مسلحانه صورت گرفته. آقای از مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار در گفتگو با رسانه ها تایید کرده است که در این سه درگیری یک تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده و به شمول سه خبرنگار حدود 10 تن افراد ملکی و نیروهای امنیتی در این درگیری ها جراحت برداشته است که تعدادی از این مجروحین هنوز هم در بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد به سر میبرند. بر اساس معلومات در حال حاضر در هر دو طرف گذرگاه تورخم صدها موتر حامل اموال تجارتی تاجران افغان و پاکستانی متوقف شده که همروزه خسارت بزرگ مالی به هر دو جانب وارد میگردد. همچنان صدها تن از اتباع افغانستان که قصد رفت و آمد به پاکستان و افغانستان را داشتند در هر دو طرف گذرگاه تورخم منتظر هستند. افغان هایی که قبل از مسدود شدن گذرگاه تورخم به پاکستان رفته بودند و اکنون راهی برگشت ندارند، کسانی که توانایی مالی دارند از طریق هواپیما به افغانستان برمیگردند، اما تعداد زیادی از این افراد در یک حالت بدی در آن طرف خط فرضی دیورن به سر میبرند و بدون اینکه امکانات مالی داشته باشند منتظر بازگشایی گذرگاه تورخم هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امر به معروف نهی از منکر و رسیدگی به شکایات حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفت ریاست طالبان به تازگی برای رسیدگی بهتر به حقوق شرعی زنان به این وزارت فرمان داده است. وزارت امر به معروف این فرمان را یک گام مهم در راستای حفظ حقوق شرعی زنان دانسته و گفته است این وزارت موظف شده است که حقوق شرعی زنان از جمله مهر، میراث، رضایت در نکاح و یا سایر حقوق شرعی آنان را تضمین کند. به نقل از خبرنامه، در این فرمان مسئولین، بزرگان قومی و علمای دینی مکلف شدند که برای تأمین حقوق شرعی زنان اقدامات عملی انجام دهند. وزارت امر به معروف افزوده است که اگر این فرمان به درستی اجرا شود می تواند در حفظ و تأمین حقوق شرعی و قانونی زنان نقش مؤثری داشته باشد. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات حکومت طالبان، با اشاره به فرمان 6 ماده‌ای تأمین حقوق زنان از سوی رهبر طالبان میگوید که به تأمین حقوق زنان در کشور مطابق شریعت اسلامی توجه جدی شده است. روز گذشته نیز ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به مناسبت 6 مارچ روز جهانی زن مدعی شد که زنان در افغانستان از مسئولیت برخوردارند و حقوق شرعی آنان تأمین می شود. در همین حال سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست نقش زنان در رشد اقتصادی افغانستان را بسیار مهم خواند. عبدالرحمن حبیب گفت در حال حاضر 26 هزار زن در اداره های مختلف کشور فعالیت دارند و برای 10 هزار زن نیز جواز فعالیت داده شده است. سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست نیز افزوده که همکنون 250 هزار زن با گونه غیر رسمی در بخش های تجارت های کوچک، صنایع دستی و سایر بخش های دیگر در افغانستان مصروف کار هستند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز گفته است که از زنان به ویژه زنان متشبث حمایت کرده است و این حمایت را ادامه خواهد داد. شماری از زنان فعال در تشبثات کوچک و متوسط از پشتیبانی های حکومت استقبال می کنند، اما حمایت های بیشتر را خواست دارند. پس از قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از زنان از وظایف خود در ادارات و نهادهای مختلف افغانستان کنار گذاشته شدند. مناره یادبود از مدافعان هرات که در داخل مسجد جامع بزرگ این ولایت واقع شده، به عنوان یک نماد افتخار و شجاعت در تاریخ معاصر افغانستان به حساب می آید. محمد صدیق میر، پژوهشگر آثار تاریخی هرات، درباره اهمیت این مناره می گوید این مناره به عنوان یک شاهکار از هنر حکاکی و خوشنویسی توسط استادان چیره دست ساخته شده است و لابر ارزش‌های تاریخی و هنری خاصی نیز دارد که آن را از دیگر بناها متمایز می‌کند. و افزود که این مناره نه تنها به عنوان یک اثر معماری اسلامی شناخته می‌شود، بلکه به عنوان نمادی از افتخار و مقاومت مردم هرات در برابر دشمنان در تاریخ افغانستان نیز به شمار می‌آید. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مناره یادبود از مدافعان هرات که در داخل مسجد جامع بزرگ این ولایت واقع شده، به عنوان یک نماد افتخار و شجاعت در تاریخ معاصر افغانستان به حساب می‌آید. این محل یادبود به ویژه یادآور حماسه‌های مدافعان هرات در برابر حملات نظامی خارجی و نیز دفاع از هویت دینی و فرهنگی مردم این ولایت است. این مناره نه تنها به عنوان یک نماد ملی برای مردم هرات، بلکه به عنوان یک نماد مقاومت در برابر ظلم و تجاوز بیگانگان در تاریخ افغانستان شناخته می شود. مردم و بازدید کنندگان مسجد جامع هرات از این یادبود به عنوان یک مرجع برای یادآوری جانفشانی های مردم هرات در دفاع از کشور و اصول اسلامی یاد می کنند. این مناره که با استفاده از سنگ‌های با ارزش و طراحی‌های استادانه ساخته شده تا کنون شاهد حوادث و تحولات تاریخی مهمی بوده است. با این حال به دلیل گذر زمان و آسیب‌هایی که بر اثر عوامل طبیعی و انسانی به آن وارد شده، نیازمند بازسازی و توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان فرهنگی است. محمد صدیق میر، پژوهشگر آثار تاریخی هرات، درباره اهمیت این مناره می‌گوید: این بنا به عنوان یک شاهکار از هنر حکاکی و خوشنویسی توسط استادان چیره دست ساخته شده است و علاوه بر ارزش‌های تاریخی، هنری خاصی نیز دارد که آن را از دیگر بناها متمایز می‌کند.
مناره که شما مشاهده میکنیم توسط سندگران و هنرمندان ولایت هرات به خاطر یاد بود از مدافعین هرات بنا یافته، حدوداً 80 سال قبل از این تیر میشه. زمان این مناره توسط هنرمندان هرات ساخته شد که والی ولایت هرات یا همون نایب لکمه ولایت هرات محمد اسماعیل خان معیار بود. این مناره ساخته شد. مناره از سه بخش ساخته شده، سه قسمت داره: قسمت تحتانی، قسمت وسط و قسمت سرگازی.
این مناره تاریخی که به منظور زنده نگهداشتن نام و یاد مدافعان گمنام هرات ساخته شده، نیاز به بازسازی و مرمت دارد. آثار فرسودگی در این بنای تاریخی به وضوح دیده می شود و عوامل طبیعی مانند باران، باد و تغییرات دما بر سلامت آن تأثیر گذاشتند. محمد صدیق میر در این باره گفت: کارهای مقدماتی بازسازی این مناره آغاز شده که با همکاری متخصصان و مسئولان فرهنگی این اثر تاریخی ارزشمند حفظ و نگهداری شود.
در قسمت جنوبی از این تخت یک اجرگاهی بود، اجره خود که در چوبی داشت حدوداً 40 سال قبل، که انشالله دوباره احیا بشه. و خطی که در اینجا به کار رفته، این خط از این خط نستعلیق است و رنگ از این خط رفته و انشالله امیدوار هستیم که به زودی انشالله از طرف آمیرت حفظ آبادات تاریخی و مسجد جامع بزرگ هرات، چون این خط بسیار خط با ارزش، خط نستعلیق بیترین نوعی از خطای و این 100 سال قریب 100 سال سابقه داره، انشالله ایر پس رنگ آمیزی شه و امو حالت از این حالت اولی از این زیبایی خود پس بگیره انشالله.
هرات به عنوان یک از شهرهای باستانی افغانستان صدها اثر تاریخی را در خود جای داده است. این آثار نه تنها به دلیل اهمیت تاریخی و فرهنگی خود مورد توجه قرار می گیرند، بلکه به عنوان یک گنجینه ملی هویت و افتخار مردم هرات و افغانستان را نمایان می کنند. با گفته محمد صدیق میر، مسئولان فرهنگی در هرات و آحاد مردم باید به طور جدی در حفظ و نگهداری این آثار تاریخی بکوشند. وی تاکید کرد که آثار تاریخی هرات باید از آسیب‌های طبیعی و انسانی مصون بمانند و تلاش‌های بیشتری برای بازسازی و مرمت آنها انجام گیرد.
یکی از آثار بسیار تاریخی و با ارزش که در مسجد جامع بزرگ هرات قرار داره، اینمی منار مدافعین ولایت هرات است که توسط صنعتگران و هنرمندان هرات و مسجد جامع بزرگ هرات ساخته شده. این ارزش تاریخی داره، ارزش هنری داره، نیاز به حفاظت داره و به زودترین فرصت همی کار از شروع میشه و کار تزئین و روشن ساختن خطوط از این به زودی خود ما انشالله شروع میکنه.
این پژوهشگر آثار تاریخی و باستانی افغانستان همچنین گفت مسجد جامع هرات که خود یک از برجسته ترین آثار معماری اسلامی و تاریخی کشور است، در کنار نقش مذهبی و فرهنگی خود در طول تاریخ شاهد اتفاقات مهم و تاریخی بوده که یک از این رویدادهای برجسته دفاع مردم هرات در برابر حملات نیروهای خارجی است. وی تصدیق کرد که این مناره یادبود از مدافعان هرات به همین دلیل در این مکان مهم واقع شده است تا یاد این مردان شجاع را گرامی بدارد.
قسمت تحتانی از 8 ضلع ساخته شده، شامل شمشیر هست و شامل سپر هست و 2 قفس تفنگ و 4 بوته گل داره و قسمت بدنی از این هم به 8 بخش یا 8 ضلع تقسیم شده که 3 ضلع از به زبان شعر نوشته شده و 1 ضلع از به زبان نثر و خطی هم که در اینجا به کار رفته خط نستعلیق و خط نثر است. نویسنده خط هم استاد محمد علی عطار ایروی که کتیبه نویس مسجد جامع بزرگ ولایت هرات بود، یکی از خوشنویسان و خطاطان معروف ولایت هرات در همو 100 سال قبل بود نوشته کرده و در اینجا نصب است. 2 نوع خط داریم ما در اینجا، هم خط نستعلیق داریم هم خط نسخ داریم.
مردم هرات و متخصصان فرهنگی تاکید دارند که برای حفظ هویت فرهنگی این شهر و کشور لازم است که اقدامات بیشتری برای مرمت و نگهداری آثار تاریخی انجام گیرد. این آثار نه تنها برای نسل کنونی بلکه برای نسل‌های آینده نیز اهمیت زیادی دارند و باید در جهت آموزش و آگاهی بخشی به جوانان و نسل‌های بعدی استفاده شوند. مناره یادبود مدافعان هرات به عنوان یک اثر تاریخی و فرهنگی نماد فداکاری و مقاومت مردم این ولایت است و باید مورد توجه و مراقبت ویژه قرار گیرد. بازسازی و مرمت این مناره نه تنها به حفظ هویت تاریخی هرات کمک خواهد کرد، بلکه گامی مهم در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و معرفی آن به جهان است. با همکاری مسئولان فرهنگی و مردم هرات میتوان این آثار ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفظ کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، هنگام اذان مغرب امروز به افق کامل در ساعت 6:13:43 است. از همه شما التماس دعا داریم. خبرهای پایانی در ساعت 7 تقدیم شما خواهد شد.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنیم مثل روزهای گذشته، و امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر غلط بودن و غیر قابل اتکا بودن مبانی تمدن غرب و علاقمندی دهقانان شمال شرق افغانستان به کشت گیاه دارویی هنگ. در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران ارشد لشکری و کشوری در دستگاه‌های مختلف، مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران بعد از ظهر روز شنبه 18 اوت با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنان خود در این دیدار با نگاهی به تمدن مادی غرب، این تمدن را دارای مزایایی دانستند که باید آن را یاد گرفت و مورد استفاده قرار داد، اما در عین حال تأکید کردند که نمیتوان به مبانی تمدن غرب تکیه کرد. ایشان مبانی تمدن غرب را مبانی غلط و مخالف با مبانی اسلام دانستند و گفتند ما نمیتوانیم در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و دیگر چیزها پیرو مبانی تمدن مادی غرب باشیم.
نمیتونیم ما در مسائل گوناگون سیاسیمون، اقتصادیمون و دیگر چیزها پیرو مبانی تمدن مادی غرب باشیم. تمدن غربی البته مزایایی داره، در این شکی نیست. از هر مزیتی در هر جای دنیا، در غرب و شرق و دور و نزدیک، هر جا مزیتی هست که ما میتوانیم یاد بگیریم، استفاده کنیم، باید بکنیم. در این تردیدی نیست. اما بر مبانی اون تمدن نمیتونیم تکیه کنیم. مبانی اون تمدن مبانی غلطی است، مخالف با مبانی اسلامی است. ارزش‌های اون تمدن ارزش‌های دیگری است. لذا شما میبینید خیلی راحت میرسن اللحاظ قانونی، اللحاظ اجتماعی، اللحاظ رسانه‌ای به چیزهایی که شما از فکر کردنش خجالت میکشید، شمای مسلمان و آشنایی با قرآن. بنابراین نباید دچار فانساهم انفسهم بشویم.
حضرت آیت الله خامنه ای معیارهای دوگانه در غرب را مفتضح کننده تمدن غربی و رسوا کننده ادعاهای غربی ها خواندند.
معیارهای دوگانه در غرب حقیقتاً مفتضح کننده تمدن غربی است، رسوا کننده ادعاهای ایناست. ادعا میکنن گردش آزاد اطلاعات رو، واقعا همینجوره؟ الان در غرب گردش آزاد اطلاعات هست، شما تو دستگاه فضای مجازی متعلق به غرب میتونید اسم حاج قاسم رو، اسم سید حسن نصرالله رو، اسم شهید هنیه رو بیارید، میتونید اعتراض کنید به جنایاتی که در فلسطین و در لبنان و اینها داره انجام میگیره، میتونید حوادث ادعایی آلمان هیتلری رو نسبت به یهودی‌ها انکار کنید. اینه گردش آزاد اطلاع، یعنی این تمدن امروز خودش رو در واقع باطن خودش رو آشکار کرده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس با اشاره به موضوع مذاکره ایران با طرف‌های غربی گفتند اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت.
خب الحمدلله وزارت خارجه ما فعاله. مسئله همسایگانی که این مسئله مهمی است، کشورهای دیگر غیر همسایه هم همینجور. منتها یکی دو تا نکته وجود داره. اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسب‌تر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر پنده سراغ نداره. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم، اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه، مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کارو نکنید، فلان کسو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیزو تولید نکنید، موشکتون بردش از اون قد بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ مذاکره برای این چیزاست. و اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضر برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکم، تحمیل.
ایشان ادعای ترویکای اروپایی ضد ایران شامل انگلیس، آلمان و فرانسه را هم یادآور شدند و گفتند آن سه کشور اروپایی هم اعلامیه می‌دهند که ایران با تعهدات هسته‌ای خود در برجام عمل نکرده است. شما می‌گویید ایران با تعهدات خودش در برجام عمل نکرده است، شما با تعهدات خودتان در برجام عمل کردید؟
حالا اون سه کشور اروپایی هم اعلامیه میدن، اعلام میکنن که ایران به تعهدات هسته‌ای خودش در برجام عمل نکرده. از این طرف یکی از اونها سوال کنه شما عمل کردید؟ شما میگید ایران به تعهدات خودش در برجام عمل نکرده. خیلی خوب، شما به تعهدات خودتون در برجام عمل کردید؟ شما از روز اول عمل نکردید. بعد که آمریکا خارج شد قول دادید که یه جوری جبران کنید، زیر قولتون زدید، باز یه چیز دیگه گفتید، زیر قولتون دوبام هم زدید. شما آخه بالاخره بیچشم رویی هم یه حدی داره، خودش عمل نکنه به تعهد، بعد به طرف بگی چرا به تعهد عمل نمیکنه. دولت وقت یک سال تحمل کرد، بعد مجلس شورای اسلامی برده میدان شد، خب مسببه گذروندن، جز این راهی وجود نداشت. الان هم همینجوره، الان هم در مقابل حرف زور، در مقابل زورگویی راهی وجود نداره.
خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همکارم غزل حسین زاده در گفتگوی با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی فرهنگی و فعال رسانه‌ای افغانستانی، در رابطه با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدا تحلیلشان را در مورد تاکید رهبری بر غلط بودن مبانی تمدن غربی جویا شدند.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه انعکاس در رادیو دری. در رابطه با مبانی تمدن غربی، همونطوری که مستحضر هستید، مسئله به اصطلاح ماده گرایی یکی از اون مبانی اصلی هست، یعنی هیچ توجهی غرب به معنا نداره، به معنویت نداره و تکیه اون بر مسائل مادی است. خب این خلای معنوی که در اثر مسئله نبود معنویت و پرداختن به مادیت ایجاد شده، بزرگترین چالشی است که پیش روی غرب قرار داره و مقام معظم رهبری به همین مسئله تاکید دارن که بالاخره نمیشه به این تمدن که یک چنین نقص بزرگی داره و زیر مجموعه این مادیگرایی صدها نقص دیگه بالاخره ایجاد میشه، یک چنین تمدنی رو نمیشه بهش تکیه کرد. یک چنین تمدنی نمیتونه بشریت رو به سعادت برسونه و این یک چالش بزرگ پیش روی غرب هست. لذا تمدن اسلامی که هم به ماده میپردازه و هم به معنا میپردازه، معنویت و مادیت رو کنار یک دیگر بالاخره قرار میده برای سعادت بشر، میتونه اون تکیه‌گاه بزرگ باشه برای بشریت که به این تکیه‌گاه تکیه بده و بالاخره در مسیر سعادت حرکت بکنه. این محصل صحبت مقام معظم رهبری هست که اشاره داره به این ماجرا.
ایشان در بخش دیگه از صحبت‌های خود اشاره کردن که معیارهای دوگانه غرب رسوا کننده ادعاهای غربی‌های گردش آزاد اطلاعات وجود نداره و ما در فضای مجازی غرب نمیتونیم نام شهید حاج قاسم، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله بیاریم یا به جنایاتی که در فلسطین و لبنان اتفاق افته اعتراض کنیم. ارزیابی شما
در این باره چیست؟ خب این یک حقیقت زنده است. شما امروز یعنی در فضای مجازی برید، از این بزرگواران نه اسم میتونید ببرید نه تصویری میتونید پخش کنید. و خب حالا این در فضای مجازی، در فضای رسانه‌ای هم همینطور هست. سانسور اخبار، شما پدیده اربعین رو که یک پدیده بسیار واقعا شگرفی هست و میلیون ها انسان میان در یک راهنمایی بزرگ در یک تجمع عظیم کنار هم قرار می گیرن برای زاده زهرا حضرت امام حسین علیه السلام عزاداری میکنن و از همه ملت ها و ملیت ها و حتی مذاهب اسلامی و غیر اسلامی میان در این قضیه شرکت میکنن. اما این بزرگترین پدیده بشری که اگر در یک جای اتفاق می افتاد و برای کس دیگری می بود، غرب اون رو با تمام وجود پوشش می داد، شما می بینید که هیچ خبری از این ماجرا نیست، یعنی در رسانه‌های غربی هیچ انعکاسی نداره. این یک پدیده است و پدیده های بسیار دیگری، مسئله جنایات رژیم صهیونیستی خب باید در دنیا انعکاس داده بشه ولی غرب این کار رو نمی کنه. این معیارهای دوگانه پوچی ادعاهای غرب رو داره بالاخره نشان میده و به یک رسوایی بزرگ تبدیل شده برای تمدن غربی و آبرو و حیثیت این تمدن بالاخره نزد افکار عمومی دنیا برده شده. لذا این یک فاجعه است برای غرب و مقام معظم رهبری دارن به اون اشاره میکنن که علارغم به اصطلاح شعار آزادی بیان، شعارهای دیگه‌ای که غرب داره میده، ما در عمل چیز دیگری میبینیم که خود همین میتونه کمک بکنه، تسریع بکنه نابودی تمدن به اصطلاح وحشی و مادی و غیر صادق غربی رو و کمک میکنه به این که انشاءالله مردم بیان به دامن اسلام، به دامن ارزش‌های اسلامی، به دامن تمدن اسلامی.
ایشان به بدعهدی اروپایی ها در مورد برجام اشاره کردند و فرمودند که در حالی که خود اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردن، ادعا میکنند که جمهوری اسلامی ایران عمل نکرده. تحلیل شما در این باره چیست؟
این یک مسئله ای هست که بالاخره در رابطه نه تنها با ایران که با کل مجموعه بشریت ما میبینیم که غرب این گونه رفتار میکنه و با هر کشوری که بالاخره وارد تعامل میشه در این تعامل خودش کاملا یک طرفه به قضایا نگاه میکنه و تنها به منافع خودش میاندیشه و منافع طرف مقابل رو در نظر نمیگیره. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران هم همینطور هست، یعنی انتظار دارن که اینها تمام تعهدات خودشون عمل بکنن اما خود اونها قدمی بر ندارن و این بر میگرده به همون خوی اصطلاح استکباری غربی ها که اصلا اونها به دنبال این نیستن که نفعی و امتیازی بدن به طرف مقابل، بلکه هدف اونها از برقراری ارتباط و ابراز این مسئله که آقا ما میخواییم تعامل بکنیم، ما میخواییم صحبت بکنیم، در حقیقت چپاول طرف مقابل هست. لذا نباید خیلی به اصطلاح وعده های غربی، به ابراز و تمایل غربی ها برای ارتباط و امثال هم دل خوش کرد، بلکه باید در مقابل زیاده خواهی اونها ایستاد، همون کاری که امروز مقام معظم رهبری در مقابل سیاست های غرب داره از خودش بروز میده و انجام میده و به اصطلاح موضع گرفته در مقابل اینها و تنها مسیر همین مسیر هست که میتونه به اصطلاح باعث عقب نشینی غربی ها بشه و الا اگر غیر از این ما موضعی بگیریم قطعا منافع کشور، منافع ملت، منافع امت اسلامی تأمین نخواهد شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه انعکاس. در برنامه های قبل خدمت شما عرض کردیم که با توجه به فرصت برنامه به بخشی از فعالیت های تعدادی از مؤسسه های خیریه افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در ماه مبارک رمضان و در عرصه کمک به نیازمندان میپردازیم. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگو با روح الله رایجی، مسئول فرهنگی مؤسسه خیریه خیرالمرسلین، در ابتدا از وی در مورد چگونگی کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان پرسیدم.
سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، و همچنین ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین و مؤمنات و خداوند متعال داریم. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در این ماه بسیار با فضیلت هر چی نزدیکتر به خدا بشیم و با خدمت به جامعه محروم و مظلوم انشاءالله بتوانیم ادای دینی داشته باشیم. خدمت شما عرض میشه که مؤسسه خیریه خیرالمرسلین طبق سنوات گذشته در ماه مبارک رمضان بسته های معیشتی رو آماده میکنه که آماده کرده انشالله توزیع میشه بین خانواده ها. معمولا ما در ماه مبارک رمضان علاوه بر بسته های معیشتی که هر ساله توزیع میشه و در نیمه این ماه همزمان با سال روز ولادت حضرت امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، این بسته ها رو در 15 ماه مبارک رمضان بین خانواده ها توزیع میکنیم. علاوه بر اون سعی میکنیم که ان شاء الله از فیروزات دیگر این ما هم عزیزان ما بهره مند بشن. ما یه سری برنامه‌های بهداشتی و پزشکی رو هم برای خانواده‌ها تدارک می‌بینیم. هماهنگی که با بعضی از این درمانگاه اساسات پزشکی و خدمت شما کلینیکی داریم هماهنگ میشن. عزیزانی که به هر نحوی امکاناتی برای مداوا ندارن معرفی میشن با پزشکان متعهد جامعه خودمان و همچنین بعضی از دوستان انصار. هماهنگی انجام میشه برای ویزیت این مریض ها و همچنین برای تهیه دارو، اقلام دارویی این عزیزان با یکی از داروخانه های شهر که انسان بسیار شریف هم هستن، این با او عزیزان هم صحبت شده که ان شاء الله بدون اینکه حق و زحمه دارو رو بگیرن، فقط هزینه دارو که اونم بخشیشو خود مؤسسه پرداخت میکنه و بیماران دیالیزی در ماه مبارک رمضان علاوه بر اون تخصیصی که هر ماه میان از مؤسسه دریافت میکنن، علاوه بر اون یک در ماه مبارک رمضان یک هدیه به اونا تعلق میگیره که انشالله بتوانیم یک هزینه یکی از دیالیزه و عزیزان رو هم پرداخت کنیم و در خدمتشون باشیم.
جناب آقای راجی، تعداد خانواده هایی که مؤسسه شما تحت پوشش داره چه مقدار است و در چه محدوده های شما فعالیت میکنن؟
مؤسسه با 500 خانواده رو ما تحت پوشش داریم که اکتیو و فعالش 350 خانواده هست. این 350 خانواده هم هر ساله هر 6 ماه یک بار ما به روز رسانی میشه و خانواده های جدیدی که میان ثبت نام میکنن گروه بررسی داریم که این گروه به اونا سرکشی میکنه. اگر مستحق این باشه که باید تحت پوشش خیریه قرار بگیره، ما تحت پوشش خیریه قرار میدیم، و اگر چنانچه عزیزانی بودن که بالاخره به کار مشغول شدن و برای خودشون کاروبار پیدا کردن، این عزیزان جایگزین میشن با عزیزانی که بالاخره توانستن به سر کار مشغول بشن. فعلا اکتیو 350 خانواده رو ما تحت پوشش داریم و امکانات میرسونیم، و بیشتر خانواده هایی که با اونها ما هماهنگی و همکاری داریم در حاشیه شهر مشهد زندگی میکنن. علاوه بر این که در خود داخل افغانستان در خود ولایت کابل، شهر کابل هم مؤسسه فعال هست و قبل از ماه مبارک رمضان بسته های معیشتی اونجا هم توزیع شد، و در ولایت غزنی هم مؤسسه فعالیت خودش رو در دفتر غزنی الحمدلله ادامه میده و اونجا هم بسته های معیشتی بین خانواده های محروم توزیع شد. علاوه بر اینها در مشهد مقدس کاشی شهر شهرک های اقماری مانند گلشهر، پنجتن، کشمیری، ساختمان و همین حاشیه شهر مشهد الحمدلله ما فعالیت داریم.
عمده کمک هایی که به مؤسسه سرازیر میشه از چه طریقی هست؟
علاوه بر این که به اصطلاح حالا بعضی از مؤمنینی که از خارج از ایران هستند در کشورهای اروپایی، استرالیا کمک هایی رو به مؤسسه دارن، بیشتر تجار ملی هستند که در خود ایران فعال هستند و در کشورهای آسیای میانه دفاتر دارن که اونجا فعالیت میکنن، با مؤسسه همکاری میکنن و الحمدلله در طی این چند سالی که حدودا 20 سالی که مؤسسه فعالیت خودش رو شروع کرده ما با این عزیزان همکاری داریم.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با روح الله راجی، مسئول فرهنگی مؤسسه خیریه خیرالمرسلین. با افزایش علاقمندی دهقانان ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان به کشت گیاه دارویی هنگ، اداره زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت صدها جریب زمین را برای کشت این گیاه اختصاص دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از قندوز.
ریاست زراعت کندوز صدها جریب زمین را در سالی روان برای کشت هنگ اختصاص داده است. پس از افزایش علاقمندی مردم به کشت بوته هنگ در کندوز، مسئولان محلی در این ولایت از اختصاص صدها جریب زمین برای کشت این بوته در سالی روان به دهقان خبر داده است. مسئولان در ریاست زراعت کندوز میگویند تا سال گذشته دهقان این ولایت از کشت بوته هنگ نتیجه خوبی گرفتند و اکنون غرض همکاری به آنان ریاست زراعت صدها جریب زمین را برای کشت این نبات اختصاص داده است. عبدالغفار صدیقی آمیر مالی و اداری ریاست زراعت کندوز میگوید بنابر تشویق این اداره و برخی از مؤسسات علاقمندی مردم به کشت بوته هنگ افزایش یافته است. به گفته او ضمن این که ریاست زراعت صدها جریب زمین را برای کشت این نبات اختصاص داده، تاجران نیز هزاران جریب زمین را در این ولایت هنگ کشت کرده اند.
په کندوز ولایت کې تقریبا تر سل جریبو پورې د ریاست زراعت خو او د بعضی موسساتو په همکاری کرل شوی او د ملی سوداګرو لخوا تقریبا زر جریب ازمکه کرل شوی.
امیر مالی و اداری ریاست زراعت کندوز نیز میگوید آنان برای مسلکی سازی شیوه کشت هنگ در این ولایت برای دهقان برنامه های آموزشی را اندازی کرده اند. به گفته او این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
ریاست زراعت مسلکی کارمندان و دهغه د کرلو طریقه دهغه مکمل سباب و شیان ورته برابر کړي ترڅو هغه څخه دهقان ښه حاصل لاسته راوړي او وخت په وخت له هغې څخه زموږ نظارتي ټیمونه هلته ورځي او له هغې څخه کتنه کوي، امراض وفات ګوري.
در همین حال برخی از باشندگان کندوز با استقبال از محو کشت کوکنار توسط پلیس این ولایت میگویند کشت بوته هنگ برای آنان سود خوبی داده است و انتظار دارند حکومت دهقان را بیشتر در این قسمت کمک نماید.
این بدبوی در منطقه ما مردم کار را بود خواه؟ کار را بود مثلا به نو یک سالا کشتا بود همیره مردم کشیده بیسرپیاگی نهالش را سوده کرد.
در مورد اسلامی مرس دیر خوشحالوی انشالله تاریه که ورکره چرسی ورکره در نوی زوانان چه و پا دغا ملو اخته که دل آغا انشالله چه ورکره اوش دغا هنج را استلی را دی هنج چخه زی خارج تزی این تزی دوازنی جوریزی دیر مپات افغانستان ترسیوی.
هنگ یک نو نباتی است که بیشتر در کشورهای چون هند، ایران و افغانستان کشت می شود و بسیاری ها از ریشه آن به عنوان داروی گیاهی و حتی ماده با خواص ضد عفونی کننده استفاده می نمایند. نباتی که اکنون جای تریاک و چرس را در شمال شرق افغانستان گرفته و دهقان بیشتر به کشت و زرع آن رو آورده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که طی 11 ماه گذشته بیش از 1100 تن جلغوزه به ارزش بیش از 14 میلیون دلار از افغانستان به کشورهای دیگر صادر شده. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی رو بشنوید در خصوص از کابل.
در جریان 11 ماه سال روان به ارزش بیش از 14 میلیون دلار جلغوز از افغانستان به خارج صادر شده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید در ظرف 11 ماه سال جاری 1403 بیش از 1100 تن جلغوز که معروف و طلای سیاه افغانستان میباشد به ارزش بیش از 14 میلیون دلار از این کشور به کشورهای جهان صادر شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خصوص صادرات طلای سیاه که یکی از اقلام با ارزش صادرات افغانستان است میگوید.
صادرات جلغوزه سیاه افغانستان در جریان 11 ماه سال 1403 به وزن حدود 1100 تن به ارزش بیشتر از 14 میلیون دلار به کشورهای اتریش، اردن، امارات متحده عربی، انگلیس، امریکا، ایتالیا، استرالیا، آلمان، پاکستان، ترکیه، چین و دیگر کشورها صورت گرفته است.
تاجران جلغوزه میگویند که صادرات جلغوزه در بازارهای جهانی کاهش یافته و ابراز امیدواری میکنند محصولات جلغوزه در سال آینده تر شده و صادرات افزایش یابد. شیرعلی زدران میگوید
راتلونکی کال تا الحمدلله حاصلات مدیر خدی اله امید شته چې د افغانستان صادرات د لاس نو تر 15000 ټانو پورې جلغوزی ولرو او اله امید شته
حاصلات امسال خوب بوده. امیدوار است که صادرات بین 10 تا 15 تن باشد و دولت وعده کرده که در پیدا کردن مارکت کمک میکند که علاوه از چین با کشورهای دیگر و از طریق زمین و دری زوایی صادر شود.
تر څو کولای شو صادرات هم خطوګه او په زیات اندازه خپل جلغوزي د نړۍ مارکیټونو ته صادر کو.
همچنان تاجران جلغوزه از حکومت میخواهند که پروسس جلغوزه در داخل افغانستان صورت بگیرد تا عواید ملی افزایش یابد. پیش از این افغانستان شکایت داشت که جلغوزه این کشور از طریق کشوری همسایه و به نام محصول آن کشور که شاره به پاکستان بود صادر میشد که اکنون به نام خود افغانستان صادر می شود و جایگاه خوب جلغوزه در جهان دارد.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. در ادامه تورنمنت فوتسال چهار جانبه برزیل، تیم‌های ملی فوتسال ایران و افغانستان عصر روز شنبه 18 اوت با مسافه هم رفتند که تیم ایران در پایان با نتیجه 4-3 برنده شد. به این ترتیب تیم فوتسال ایران در دیدار نهایی تورنمنت برزیل بعد دیدار میزبان خواهد رفت. تیم افغانستان هم با قبول این شکست برای کسب عنوان رده‌بندی با تیم گرینلند دیدار خواهد کرد. در بازی ایران و برزیل تیم ایران از برزیل با نتیجه 5-2 شکست خورد. در بازی افغانستان و برزیل هم تیم افغانستان با نتیجه 4-1 شکست خورد. سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان اما از عملکرد شاگردانش در برابر برزیل تمجید کرد و نمایش اونا را جسورانه خواند. مجید مرتضایی پس از بازی بامداد شنبه 18 اوت شاگردانش در برابر برزیل میزبان گفت بازی مدیون شجاعت، جسارت و استعداد بازیکنان بود و نوید روزهای خوب را می‌دهد. مرتضایی افزود کمتر کارشناسی باور می‌کرد تیم ملی فوتسال افغانستان در مقابل برزیل که قهرمان جهان است اینگونه جسورانه بازی کنه. گفتنی است که مسابقات بین قاره‌ای چهار جانبه برزیل بین تیم‌های فوتسال ایران، برزیل، افغانستان و گرینلند در حال برگزاری است. تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین دیدار خودش در این تورنمنت روز جمعه با مسافه گرینلند رفت و با نتیجه 5-4 پیروز این میدان شد. انسداد گذرگاه تورخم بین افغانستان و پاکستان وارد 17 روز خودش شده و مسدود ماندن این گذرگاه زیانهای زیاد تجارتی به دو طرف وارد کرده. محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که بسته ماندن این گذرگاه روزانه 3 میلیون دلار به دو کشور زیان وارد میکنه. و همچنین گفته که بسته ماندن گذرگاه تورخم نه تنها تأثیرات مخربی بر اقتصاد افغانستان گذاشته بلکه بر معیشت هزاران نفر که به طور مستقیم و غیر مستقیم به این گذرگاه وابسته اند اثر گذاشته. خب دوستان شنونده با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاسگزاریم. سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه میتونید با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام و همینطور فیسبوک هست. نکته دیگه این که تکرار برنامه رو میتونید در ساعت 5:15 در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمندمان. همکاران ما آماده هستند که برنامه دعوت ویژه افطار را تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکاران ما همراه باشید. التماس دعا. زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت.
منم مثل تو مات این قصرم، تو هم مثل من امشب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. توی مثل عجیب و غریب دو تا بال میخوای که روش اومده، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونت، از این سفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا نجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم،
شد سفره احسان همه را بخشیدی، باز با لطف فراوان همه را بخشیدی.
ابر وقتی که ببارد همه جا می بارد، رحمتت ریخت و یکسان همه را بخشیدی.
هر کس تو را شناخت، هر چه غیر تو بود بینداخت.
به نام تو و با توکل به تو،
مردم عزیز و مهربان افغانستان، دوستان عزیز شنونده،
سلام بر شما و گوارایتان بهره‌گیری از چشمه زلال ماه مبارک رمضان.
خیلی خوش آمدین با ویژه برنامه دعوت. ما مهمان خانه های شما هستیم و شما مهمان برنامه.
ده دقایق بسیار عزیزی هم قرار داریم.
بله، دقایقی که پیوند میخوره به اذان مغرب و همه ما و شما با انتظاری که برای زمان افطار میکشیم حس سال دیگه ای داریم. چه انتظار قشنگی است.
موضوع برنامه دسترخان انتخاب شده. سؤال برنامه هم ایست که شما چقدر اهل بخشش و انفاق هستین و امروز هم از راه های انفاق و کمک کردن و دیگران گپ میزنیم. حضور و مشارکت شما را میخواییم مثل همیشه.
بله، من ارخوان حیدری هستم.
و ما هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه.
خانم الهام باباخانی صدابردار امروز برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
و گزارشگران خوب برنامه خانم ها شیما وفا در هرات، غزل حسین زاده هم در مشهد.
کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمد فرحانی هستند.
بله دوستان عزیز، شماره های ارتباطی برنامه را هم همینجا خدمت شما اعلام بکنیم. شماره اختصاصی برنامه از این قرار هست: 2098 999 10 56 459.
و همچنین شما دوستان عزیز میتونید به این شماره هم برای ما پیامک ارسال بفرمایید.